این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی. برنامه 106.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صفحه 358 از کتاب کلیات فلسفه. بحث ما درباره فاعل حرکت هستش. به طور کلی درباره مقومات حرکت ما داریم صحبت میکنیم. یکی از مقومات حرکت موضوع حرکت بود که بحثش گذشت، و یکی دیگه از مقومات حرکت فاعل حرکت هست، تولید کننده حرکت، پدید آورنده حرکت، اون عاملی که حرکت رو ایجاد میکنه، از مقومات حرکت هستش. در این که هر حرکتی فاعلی میخواد هیچ بحثی نیست، به دلیل اینکه حرکت یک پدیده ممکن و حادثی هستش. یه پدیده است که نبوده و بعد پدید آمده، و همین نشون میده که امر ممکنی است، واجب نیست، و وقتی ممکن بود هر ممکنی نیازمند به علت هست. برای اینکه تحقق پیدا بکنه باید یک عاملی و یک فاعلی او رو ایجاد بکنه. بنابراین در این که هر حرکتی محرکی میخواد هیچ بحثی نیست، و شما هر کجا حرکتی رو دیدید باید بدانید که در اونجا محرکی هم هست، حرکت دهنده هم هست، باید برید و دنبال اون حرکت دهنده بگردید. منتها نکته ای که اینجا شاید تازه باشه و روش تأکید میشه این هستش که فاعل حرکت باید امری باشه غیر از خود متحرک. به عبارت دیگه شی خودش نمیتواند خودش را حرکت بده. محرک و متحرک باید دو چیز باشد، دو امر باشد، و دو تا حیثیت جداگانه باید داشته باشد. دقیقا نمیشه یک چیزی که متحرک هستش خود اون متحرک محرک هم بوده باشه. اینا جدا هستن. ولیس ما حرکه ما تحرکا، اون حرکت دهنده همون حرکت کننده نمیتونه باشه. ولیس ما حرکه، اون چیزی که تحریک میکنه، ایجاد حرکت میکنه، محرک، لیس متحرکا، محرک همون متحرک نمیتونه باشه. چرا؟ این برمیگرده به یه بحث کلیتر که اون بحث خیلی مهمه و خیلی جاها به درد میخوره و به کار میاد، و اون اینه که محرک، حالا دلیل مطلب رو که میگیم اون اصل کلی دانسته میشه، محرک فاعل حرکته، متحرک قابل حرکته، اون دهنده حرکت هست، محرک دهنده حرکت هست، متحرک پذیرنده حرکت هست. یک کدوم فاعل است به معنی دهنده و دیگری قابل هستش به معنی گیرنده. به تعبیر یکی علت فاعلی است، یکی علت قابلی، و علت فاعلی دهنده حیثیتش، حیثیت فعل، حیثیت فعل با حیثیت قبول تفاوت داره. حیثیت فعل یعنی دهندگی، تولید، ایجاد، این حیثیت، حیثیت وجدان و دارایی است. فاعلی که میخواد چیزی رو تولید کنه، چیزی رو پدید بیاره، چیزی رو بدهد، این باید داشته باشه تا بده. تا واجد چیزی نباشه اون رو نمیتونه منتقل کنه یا به تعبیر درستر اون رو پدید بیاره و ایجاد بکنه. معطی شی فاقد شی نخواهد بود. این اصل کلی. معطی شی دهنده هیچ وقت فاقد شی نیست. فاعلم دهنده حرکته. پس باید این کمال رو در خودش داشته باشه. از اون طرف حیثیت قبول حیثیت فقدان و نداریه. وقتی یک چیزی رو میپذیره، چیزی رو قبول میکنه، چیزی رو میگیره، یعنی نداره. اگه داشته باشه که دیگه نمیگیره، تحصیل حاصل که محاله. وقتی شما چیزی رو میگیری اون چیز رو نداری. حالا مثال، یه آدم غنی ممکنه چیزی رو شما بهش بدی اونم بگیره، ولی همون چیزی رو که شما داری بهش میدی که نداره که، عین اون رو که نداره که، اون 1000 تومانی که شما میدید اونو که نداره که. به طور کلی وقتی یه کسی یه چیزی رو میگیره، حالا این مثاله، تو امور وجودی وقتی یک ماده، یک شیء گیرنده یه چیزی بود، پذیرنده و دریافت کننده بود، یعنی نداره اون رو. اگر داشته باشه که اون امر رو بالفعل داره و بالفعل که قابل نمیتونه باشه. حیثیت قبول حیثیت نداشتنه. قبلا هم این رو توضیح دادیم. این دوتا مطلب رو که به هم زمیمه بکنید، محرک فاعل حرکت، متحرک قابل حرکت، این فعل و قبول دوتا حیثیت جداست، دوتا جنبه جداست، دوتا بعد جداست، دوتا مسئله که یکی تو خارج نمیتونن باشن. ممکنه یک جا در یک شی جمع بشن، اما به دو لحاظ و دو جنبه مختلف وجودی است، اینن تو خارج یکی نیستند، ارتباط با هم پیدا کردند. خب حیثیت قبول و حیثیت فعل جدا هستند، غیر هم دیگه هستند. این نتیجهش این خواهد شد که فاعل حرکت که حیثیتش حیثیت فعل و دارایی و وجدانه، یعنی محرک، نمیتواند همون قابل حرکت یعنی متحرک باشه که حیثیتش فقدان و نداری است. و فاعلون مع قابلن لم یتهد و ما یفید و اثرن لم یستفد. فاعل با قابل یکی نمیشه و اونچه که اثری رو افاده میکنه، تولید میکنه، اون اثر رو دیگه همون اثر رو استفاده نمیکنه. این یه اصل کلیست. فاعل و قابل با هم جمع نمیشه، دهنده و گیرنده با هم جمع نمیشه. در بحث اسماء و صفات خدای تبارک و تعالی یه عده‌ای قائلن که اسماء خداوند، صفات خداوند، مثلا علم، قدرت، اینها زائد بر ذات خداونده، نه عین ذات. برای ابطال اون نظریه به همین قاعده تمسک میشه، میگن خب این صفات که زائد بر ذات هست، این صفات رو کی پدید آورده؟ یه امر زائد دیگه، بیرونیست. اگر خود اونا واجب الوجود باشن که معناش تعدد واجب میشه. اگر نیاز به علت دارند، فاعل میخوان، فاعلشون چیه؟ کیه؟ غیر خداوند باشه که معناش میشه خداوند در اتصاف به این صفات محتاج به غیر هست. خود خداوند باشه، اینجا همین مسئله مطرح میشه که فاعل و قابل یکی خواهد شد. یعنی اگر فاعل این صفاتی که شما میگید زائد بر ذات هست، فاعل و علت علم خدا، قدرت خدا، خود خدا باشه، معنیش این خواهد بود که خود خداوند این صفات رو در خودش پدید آورده و متصف به اونها شده. یعنی هم فاعل است و هم قابل است، هم فاعل این صفاته و هم قابل این صفات. وقت میگن که و فاعلون مع قابلن لم یتهد و ما یفید و اثرن لم یستفید. این اصل کلی و مهمی که عرض کردیم در اینجا مطرح می شود همین هست. بنابراین محرک و متحرک نمیتواند یک چیز باشد. خب بحث بعدیمون درباره فاعل حرکت هست و اینکه فاعل حرکت باید خودش متغیر باشه. اون چیزی که عامل و فاعل مباشر حرکت هستش، محرک، خودش هم باید متحرک باشه. البته متحرک نه به اون حرکتی که داره تولید میکنه، نه، این محرکی که ما داریم داره حرکتی رو تولید میکنه در متحرک دیگری، اون در جای خودش محبوس، خود این محرک هم باید متحرک باشد و البته دارای حرکت هست و حرکتش هم عامل خاص خودش رو داره که میرسیم به محرک دیگری و همینطور. پس قاعده‌ای که ما اینجا مطرح میکنیم اینه، معلول متحرک نیازمند یک علت متحرکه، علتش نمیتونه ثابت باشه و فاقد حرکت و تحول و دگرگونی باشه و به تعبیر دیگه محرک باید خودشم متحرک باشه. اونی که داره حرکتی رو در غیر تولید میکنه نمیتواند یه امر ثابت باشه، امر ثابت تولید کننده حرکت در غیر نخواهد بود. علتش هم اینه که ببینید حرکت یک امر تدریجی است، یه نحوه وجودی است که تدریجا پدید میاد، به مرور حادث میشه و یک پدیده است که درش تحول دگرگونی، اصلا عین تحول و دگرگونی است و ما تو حرکت در هر لحظه ای با یه حادثه تازه مواجهیم. این نکته خیلی نکته مهمیه. پدیده هایی که مستمرن، تدریجیان و به اصطلاح حرکت دارند و در نتیجه زمان هم دارند، مثل خود زمان میمونند. زمان چجوریه؟ زمان به این صورت هست که در هر لحظه شما با زمان تازه مواجهید، ثانیه ها دارن پیاپی میان و این لحظه غیر از لحظه قبلی است و غیر از لحظه بعدی است. هی داره لحظات، ثانیه ها، دقایق پدید میاد و از بین میره. زمان رو شما ببینید چجوریه؟ در زمان آن به آن داره لحظه ای میرود و لحظه تازه ای میاد. تو حرکت هم همینطور هست و در واقع زمان برای اینه که سیلان حرکت رو نشون بده و مقدار امتداد حرکت رو به ما نشون بده. ما در حرکت هم هر لحظه با پدیده تازه ای مواجه هستیم. شما آب رو که گرم میکنید و این آب در دمای خودش شروع میکنه به حرکت کردن، هر لحظه ای این آب دمای تازه ای دارد. تا وقتی در دمای خودش داره حرکت میکنه، هر لحظه دمای تازه ای دارد. وقتی اینجوری هست، عامل حرکت اگر یه امر ثابتی باشه، یه امری باشه که هیچ تحول و دگرگونی درش نیست، معلولش هم ثابت خواهد بود. فاعل و عامل ثابت معلولش هم باهاشه و همراهشه و ازش هم جدا نمیشه، دیگه تحول در معلول وجود نخواهد داشت. هر آنچه باید پدید بیاد همون لحظه پدید میاد دیگه. این که به تدریج بیاد و بره و بیاد و بره، این قابل تصور نیست. باید خود علت هم متحول فرض کنیم. وقتی خود علت متحول شد، این علت متحول میتواند معلولی که ازش صادر میشه اون هم متحول باشه، دگرگونی داشته باشه و در واقع در این جا هستش که ما هر لحظه با علت تازه مواجهیم و چون علت تازه میشه و نو به نو میشه، معلول هم نو به نو میشه. ملاحظه فرمودید؟ وقتی خود فاعل متحرک بود، همون بحث در مورد فاعل میاد، یعنی فاعل داره به تدریج تحقق پیدا میکنه و به تدریج تحقق پیدا میکنه، یعنی اینکه ما هر لحظه با فاعل نوعی و تازهی مواجه هستیم. خب فاعلی که لحظه به لحظه نو میشود، معلولش و اثرش هم میتواند لحظه به لحظه نو بشه. یجب ان یکون الفاعل القریب للحرکت امرا متغیرا متجدد الذات. فاعل قرعی به حرکت، فاعل مباشر حرکت، باید یه امر متغیر باشه که تجدد ذاتی درش باشه، یعنی ذاتش لحظه به لحظه نو بشه، تازه بشه. این بحث حرکت بحث بسیار بسیار مهمیه. ما یواش یواش دید شما رو نسبت به این عالم عوض میکنیم. این عالم دائما نو میشود، نه تنها اونهایی که ما در ظاهرشون هم تغییر و تحول میبینیم، بلکه تمام تار و پود این عالم ماده در حال نو شدن و تازه شدن هستش. حتی کوهی که شما ثابت و ساکن میبینید لحظه به لحظه داره تجدد پیدا میکنه، تازه میشه. این کوهی که کوه دماوندی که الان هست همون کوه دماوندی نیست که یک ساعت قبل بود، و بلکه همونی نیست که یک لحظه قبل بود. این مفهوم حرکت رو و مفهوم زمان رو که شما در نظر بگیرید، وقت میبینید که این پدیده های عالم ماده، همه پدیده های عالم ماده از اعراض و جواهر و صفات و ذوات و همه یک واحد حرکت هستند. همون جوری که ما در مورد زمان میگیم این زمان هر لحظهش غیر از لحظه قبل هست، این به خاطر اینه که در حرکت این مسئله وجود داره که هر نقطه حرکت غیر از قبلشه و متحرک ها هم اینطور هستند. و یواش یواش ما میفهمیم که این اجسامی که ما میبینیم و براشون سه بعد طول و عرض و عمق قائلیم، اینها در واقع یه بعد دیگری هم دارند. غیر از این سه تا امتدادی که کمیت قار و ذات و مجتمع الاجزا هستند، با هم هستند، یه امتداد دیگه هم در این اجسام وجود داره، یه کشش دیگه هم در این اجسام وجود داره، و اون امتداد امتداد غیر قار و ذاته. فرقش با این امتدادهای سگانه در همینه. این امتدادهای سگانه همه اجزایشون با هم جمع میشن مجتمع الاجزاست، ولی اون امتداد چهارم غیر مجتمع الاجزا هستش. شما در امتداد طولی میتونید قسمت اول رو، قسمت دوم رو و سوم رو و چهارم رو با هم یک جا داشته باشید، ولی در امتداد غیر قار و ذات این قسمت های مختلف رو با هم ندارید. این کتابی که مقابل شماست یه امتداد چهارمی داره که مربوط میشه به گذشتهش و مربوط میشه به آیندهش. یه کشش اینجوری داره، کششی داره که از گذشته شروع میشه، از لحظه پیدایشش تا لحظه از بین رفتنش. فرض کنید اگر یک سال طول کشیده، این یه امتدادی داره در یک سال، در 365 روز. و هر وجود این در هر روز یه بخش خاص وجود اینه. چنان که تو امتداد طولی قسمت اول و دوم و سوم داره، تو این امتدادم وجود این در روز اول این یه بخش وجودشه، وجودش در روز دوم، وجودش در روز سوم. این وجود این کش داره در این یک سال، امتداد داره در این یک سال. و میتونید 365 قسمتش بکنید، میتونید قسمتها رو بیشتر هم بکنید، افزایش بدید. این تقسیمها به دست شماست، چون اصلا کمیت متصل لا اله نهایت قابل انقسام هست. وقت تصور بفرمایید شما این که یه وجود کشداری داره، یه وجود ممتدی داره، هر لحظه یه بخش از وجودش داره تحقق پیدا میکنه، هر آنی داره یه بخش از وجودش تحقق پیدا میکنه که غیر از قبلی و غیر از بعدیه. تو کمیت متصل قار و ذات، تو این طول شما نگاه بکنید، هر نقطه رو روش دست بذارید غیر از نقطه قبل و نقطه بعد هست، هر قسمتی رو روش دست بگذارید غیر از قسمت قبل و قسمت بعد دیگه. اینا قسمت های مختلف وجود این هستن، بخش های مختلف وجود این هستن. توی کمیت طولی و قار و ذات چطور اینجوره؟ تو کمیت غیر قار و ذاتش هم همینطوره. شما هر بخش این رو که دست بگذارید، هر قسمتش رو، یعنی وجودش رو در روز اول سال، وجودش رو در روز دوم سال، وجودش رو در روز سوم سال، اینا قسمت‌های مختلف وجود این هستن، منتها قسمت‌های مختلفی هستن که دارن به تدریج تحقق پیدا میکنن. مفهوم حرکت قطعی رو یادتون بیاد، گفتیم یه خطی شما میکشید از نقطه الف به نقطه با، که این خط رو که شما میکشید فقط همواره یه نقطه این خط رو شاهدش هستید. تا میرید جلو پاک میشه قبلی. خب این یه خط داره پدید میاد در عرض یک ساعت، بخشای مختلف این خط از هم جدان، نقاط مختلفش از هم جدان. این مفهوم حرکت شما بیارید توی این عالم، وقت میبینید این عالم آن به آن داره نو میشه، آن به آن داره متحول میشه. اصلا زماندار بودن عالم به همین معناست که عالم در حال حدوث و فناست، فانی و حادث میشود، فانی و حادث میشود، همون چیزی که ما در حرکت میبینیم. و این مسئله بسیار بسیار مهمی است که مرحوم صدرالمتعالین با این توسعه و تعمیم مطرح کردند و یک نگرش تازه ای رو نسبت به عالم طبیعت و عالم ماده ارائه فرمودند، که این در بحث بعدی یکی از مشکلات و معضلات مهم فلسفه رو حل کرد که انشالله در جلسه آینده توضیحش خواهد آمد. شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.